الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللاتي الدائمات على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ارسل بنا بود مقدماتی قبل از بیت متعرض بشیم، میگه حالا از بحث خارج شدیم، چون بخصوصا بعضی از تقسیماتی رو که اصطلاحا برای عقد آوردن دارای آثار فراوانی است، میتونه در آینده تقریبا کل مباحث بیع و خیارات تاثیرگذار باشه. دیگه بعضیش رو به یک مناسبت در اینجا ذکر کردیم که روشن بشه. یکی از اون مطالبی که در اینجا ذکر شد، عبارتی رو خوندیم از کتاب سنهوری که عقود یا ملزم برای یک طرفه یا ملزم دو طرفه یا اصلا ملزم نیست، کلن الزام آور نیست. این یک تعبیری بود که در این قانون به اصطلاح جدید مال 70 سال قبل ها، و عرض کردیم که یکی از مطالبی رو که در این قوانین جدید بود، العقد و شریعت المتعاقدین، این رو هم سنهوری در مباحث همین جلد اول آورده در صفحات وسط، نه اینجا. و عرض کردیم از این عبارت این طور معلوم میشه، اینو که تا حالا رسیدیم، که خود عقد قانونه، شما چیزی رو بالاتر از عقد فرض نمی، قانون کلی، ولی خود عقد جنبه قانونی داره. این من دیروز یه توضیح عرض کردم در خلال بحث آینده میشه رو توضیح داده میشه. بحثی رو که ایشون مطرح کرد این بود که چون عقد بیع الزام میاره دو طرف رو، و توضیح دادیم عقد بیع یک انشاییست، دو تا الزام و التزام رو ایجاد میکنه و این الزام ها به هم پیوستن، متشابکن، تشابک به اصطلاح فارسی پنجره‌وار و هم ارتباط دارن. این دوتا التزام یا دوتا الزام متشابکن، به هم پیوستن و یک انشاء واحد هم هست. وقت این آثاری و نتایجی رو گرفت بر این که ملزمه عقد ملزمه للجانبین، جمله آثارش مسئله تسلیم بود، یکی از آثارش هم مسئله تلف بود، چون ملزمه برای جانبینه، اگر یکیش قبل از قبض تلف بشه اون عقد منفسخ میشه. این نکته این بود. کتابی رو فروخ، کتاب معینی رفت از اتاق بیاره، بچه کتاب رو فسون سوزون، تلف شد، کتاب از بین رفت، کتاب سوخته شد قبل از اینکه قبض بکنه. خب طبق قاعده باید قاعده این طور باشه که بگیم این کتاب بر اثر عقد ملک مشتری میشه، الان تلفش هم از ملک مشتری است، و طبق قاعده یا باید بگیم اون بایع ضامن نیست، یا برفرض هم ضامن باشه مثل کتاب یا قیمت کتاب. لیکن بنای علما بر این است که نه، اون ضامن نیست، عقد کلن منفسخ میشه. این مشکل این بود، عقد کلن منفسخ میشه اگر مشتری سمن رو داده به بایه سمن رو برگردونه، دیگه اصلا عقدی نیست. پس اینجا نکته فنی این بود، چون بی یک امر ایقایی انشاییست، با انشا و با ایجاد عقد این ایجاد شد. چه نکته داره که شما بگیر منفسخ شد، برداشته شد؟ این نکتهش چیه؟ نکتهش این که بگیر مثلا کتاب امکان نداره کتاب رو بده، خیلی خوب، نداشته باشه، بدلش رو بده، قیمت یا عینش رو بده یا مثلش رو بده. چرا شما میگید عقد منفسخ میشه؟ اون نکته فنی اینجاست که چرا عقد منفسخ میشه. عرض کردیم در این تعبیر جدید قانونی که در کتاب سنهوری خوندیم، عرض کردم من مراد من این نیست که حالا هرچی سنهوری ترجمه کرده درست یا اونچه که ایشون گفته الان هم در دنیای قوانین و قراردادها جاری باشه، اجمالا این مطلبی که در اینجا آمده، تعبیر ایشان اینه که عقد یک انشاء واحدی است، دو تا الزام یا التزام داره که به هم پیوستن، مرتبطن، دو تا الزام جدا نیست. یک الزام است که باید مبیع رو تحویل بده، کتاب رو تحویل بده، یک الزام است که باید مشتری ثمن رو بده و این دو تا الزام با هم پیوستن مرتبطن، حالت تشابه دارن.
اینا در واقع
ارتباط
نیست، اینا
نام
فعلیت
عرضه.
در
نام ارتباط
فقط اون
منشأ
است که مرتبطه.
خب هم منشأ همینه.
خب
منشأ
چیه؟
منشأ اینه دو تا التزام رو به هم بپیوندن، این منشأ اینه. حالا خیلی خب، حالا این از این چون مخاطب متن عبارت ناینی بخونیم جوابی مطلب شما چه ایشون داره، جواب مطلب شما میتونید تو عبارت ناینی بگیم تا روشن بشه. پس یک تعبیر این بود، یک نکته این بود که طبعا این اشکالش هم این بود. درسته این دوتا الزام به هم پیوستن و درسته این نمیتونه الان کتاب رو بده، کتاب تلف شده، اما بدلش رو بده. یعنی اون نکته‌ای که در اینجا میاد، شما چرا رو به فسخ عقد میارین؟ بگیم بدل رو بده. فوقش این که بگیم ضامن بود، کتاب رو مجانی نداده بود، بسیار خوب مجانی نداده. حالا کتاب تلف شد، بدل کتاب اگر مثلش موجوده مثلش، اگر نباشه قیمتش رو بده. چرا میگه ده عقد منفسخه؟ این انفساق عقد چطور میکنه؟ اصحاب ما البته این مسئله عرض کردم در فقه اسلامی مطرح شده، انشاءالله بعد میخونیم، هنوز آراء فقه اهل سنت نخوندیم. اون به فقه مدینه عرض کردم دیروز، فقه مدینه اصطلاح خودشون به سنت پیغمبر نزدیکتر اصطلاحاً، حالا لکن در واقع عرض کردم فقه مدینه اصطلاحاً در پیش اهل سنت فقه عبدالله ابن عمر و عمر اصطلاحشون اینه. فقه کوفه در اصطلاح اهل سنت فقه عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالبه، چون عبدالله ابن مسعود از زمان عمر آمد کوفه و به اصطلاح اهل کوفه تربیت شده عبدالله ابن مسعودن در درجه اول. سه سال هم که امیرالمومنین در کوفه بودن، خب مسائل رو از ایشون گرفتن. یه اصطلاحی دارن که فقه کوفه رو تابع عبدالله ابن مسعود و حضرت امیر میدونن، فقه مدینه رو هم تابع عمر و عبدالله ابن عمر میدونن. از مالک نقل شده که نه، این از مشتری حساب میشه، عقد تمام بوده. از ابو حنیفه نقل شده که نه، منفسخ میشه. این اصل مطلب رو وقتی این عبارت رو هم از ابو حنیفه نقل کردن، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این از ابو حنیفه، این عبارت ابو حنیفه رو نقل از کردیم. فقه شیعه هم بناش به همین بود که اگر تلف شد از مال بایعه و عقد منفسخ میشه. خب دقت بفهم، از ابن عمر یه مطلبی نقل شده که منفسخ نمیشه. یعنی بحث سر این بود اگر ما قاعده اوفو بالعقود رو قبول بکنیم، طبق این قاعده باید این ملک مشتری باشه، چطور شد با تلفش برگرده و عقد فسخ بکنه؟ دلیلی بر فسخ عقد ما نداریم، نکته نیست که فسخ عقد رو دنبال داشته باشه. البته این یک بحث بود، بحث قبض بود. بحث بعدی هم که خواهی نخواهی اضافه شد، تلف مبیع در زمان خیار، این هم اضافه شد. یعنی اصطلاحاً در جاهایی که با عقد ملک کامل پیدا نشده، اون کسایی که میگفتن از مشتریه میگفتن عقد کامله، اینایی که میگفتن از بایعه میگفتن نه هنوز عقد کامل نشده تا قبض نشه. حالا توضیحاتش عرض میکنم مبانیش رو. پس نکته اساسی این بود. اون وقت در بین فقهای شیعه از زمان شیخ که در خلاف این مطلب مطرح کرد، چون عرض کردم به عین این روایت، این که روایت نیست پیش ما، حالا گفته شده از زمان شیخ طوسی که در خلاف آورد، ایشون اول مسئله، ایشون عادتا میدونید در خلاف اینطور دین و اجماع الفقه و اخبارو اول مسئله نیاورد، اول مسئله وارد استدلال دیگه شد و بنا به این گذاشت که عقد منفسخ میشه اگه تلف شد مبی. بعد آخر مسئله گفته به یدل علیه اجماع اصحابنا و روایات و اونم دار آخرش داره. از زمان شیخ قدس الله نفسه به بعد دیگه این را افتاد. اما این تعبیر کل مبیع تلف قبل قبضه از کم تونجه که ما فعلا خبر دون بیال علم و عندالله اولین بار در اصطلاحات فقهای ما توسط علامه آمد در تذکره، بهرام بالله قولیه علیه السلام، ایشون علیه السلام ایشون نوشته، بعدها نسخ نوشتن کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این یواش یواش از زمان علامه، یعنی از قرن هشتم، ما این عبارت قبل نداریم، در کتب حدیثی نداریم، این عبارت رو از ابو حنیفه داریم، یا به عبارت دیگری در اصطلاح فعلی که آنما به کار دارن قاعدتون به اصطلاح مستاد استیاد شده، به اصطلاح تعبیرون مستادون مجموع روایات، الا این تعبیر کل مبیعه در کتاب مهذب هم آمده، بعد از مهذب هم اول لالی آورده دیگه، از اول لالی چون بنان کتاب حدیثی است، بنان حدیث گفته شده، البته خب کرانه عرض کردیم کتاب اولی کتاب بسیار ضعیفیه و اصولا هم خود مؤلف هم مؤلف هر دو در زمان خودش هم شهرتی نداشته برسه بعد، البته مرحوم صاحب بهار از این کتاب نقل میکنه و صاحب وسائل هم که به این کتاب اعتماد نمیکنه. به هر حال با عنوان حدیثی هم اگه بخوایم کتاب حدیثی اولین و بلکه آخرین کتاب حدیث، اول یعنی که بعد آخرین که، چون مستدرکم داره، مرحوم مستدرک جامع الاحادیث نه از اولی نقل کردن، کتب حدیثی بعدی ما، مجموعه حدیثی بعدی ما، اونایی که روی کتاب اولی اعتماد کردن از اولی آوردن، قبل از اولی توی مجموعه حدیثی ما نیامده، چون از میدونیم که مجموعه فقهی غیر از حدیثی است، مثلا کتاب موطع درست حدیثه اما ممزوج با فقهه. نکته مثلا صحیح بخاری این است که حدیث مجرده، موطع حدیث مجرد نیست. الان کیف ماکان یا البته داره توش نکات فنی، اما حدیث یا عناوین بابش، اما حدیث مجرده، حوالی هم از قبیل حدیث مجرده. این رو ایشون از ابن فهد گرفته، مهذب، مهذب هم از علامه در تذکره گرفته و این یواش یواش دیگه شد قول رسول الله و عرض کردیم عده از آیون مثل حبت مرحوم ناینی الفاظ روایت هم شرح دادن، عده هم بیشتر شرح دادن که دیگه اسمی ببریم و حتی عده گفتن مثلا در زمان رسول الله چرا پیام کلو مبیعن، چون گاهی سمن هم نیست، در زمان متعارف بود که سمن هم به صورت جنس باشه، به قول اصطلاح فارسی پا یا پا، یا در اصطلاح عربی مقایله، مقایله این که دوتا جنس باشن نقد توش نباشه. میگم یا مثلا اون روایت مون صادق با قرینه این حدیث رسول الله معنا کرده، عرض کردیم این حدیث نیست که بخواد در زمان رسول الله رو معین بکنه زمان مون صادق. به هر حال این آمده عنوان یک روایت در بعضی از کتب و همون بحث معروف که ضعف سند منجبر میشه به عمل اصحاب. عرض کردم در بحث انجبار یه بحث کبروی مطرحه، لیکن همیشه بحث صغرویش پررنگتره تا بحث کبروی. اصلا این نبوی نیست که تا بخوام بگیم منجبر میشه نمیشه. تو یه حالا شاد در کتب اهل سنت دیده اشکال کنی حدیثه، این عبارت ابو حنیفه است که اصلا کلو مبیعن طلاق آوردن. البته در این کتاب چاپ تذکره در حاشیه‌اش نوشته کلم نجد حفی مصادر حدیثیه، بله قبل از علامه نیست، در اوالی بعد از علامه شد، مالشون قبل از علامه، قبل از علامه نیست، راست سنی هم ندارن ما هم نداریم، سنی که اصلا ندارن. این عبارت ابو حنیفه است که واضحه. الان کیف ماکان و دیروز یه توضیحی دادم که عده از روایات اهل سنت برای اولین بار توسط علم شیخ در مصادر ما وارد شد، مثل چی اون قائل الید ما اخرت، قبل از شیخ کسی نداره، این رو شیخ در خلاف آورد و بعد از این که مرحوم شیخ آورد این بین اصحاب ما جا افتاد، حتی ادعای شهرت شد دیگه. حالا وارد این موارد و مصادر، ادعی هم توسط علامه این کار شد در تذکره، مثل همین عبارت کلومه، مثل ادناس مسلطون علا انباله در کتب اصحاب ما قبل از علامه بونه، چون قولیهی داره، حالا قولیهی هم نیدیم علیه السلام مثلا بعد اضافه کرده یا واقعا در نسخه ایشان بوده. پس اون حدیث که حدیث نیست، مسئله اجماع حرف بدی نیست، انصافا قبول. یه روایت دیگه هم هست که نخوندیم، یعنی خونده شد اما توضیحش ندیم. این بعد یواش یواش اصحاب متأخر ما، عرض کردم بیشتر این بحث ها هم در این روش تحقیقیش از زمان جامع المقاصد و محقق اردبیلی شروع شد.
اجماع طولی از اجماع
نه ارزش خاصی مشکلی برش باشه، یعنی اجماع بیشتر مؤید عمل به خبره، نه اینکه راجع به اجماع چون ما مفصل صحبت کردیم که در شیعه تعبیر اجماع چه در روایات چه بعد در غیر روایات در طبقات مختلف به معانی مختلف، یا همون بحث تکرار بکن طول میکشه، علی حال این اجماع هم نمیتونه تأثیر گذار باشه، تأثیر نداره. اصولا عرض کردیم در بغداد برای فهم احکام راه فهم احکام رو اجماع میدونستن یا تلقی بین طائفه، قومی ها اخبار میدونستن، مرحوم شیخ که اونان شیخ خود طائفه جمع میکنه اخبار اصحابنا، اجماع اصحابنا و اخبار هم، این جمع بین هر دو، و ما هم عرض کردیم انصافا هر دو رو شاهد قرار بدیم حرف خوبیه، دلیل مستقل روشن نیست خیلی باشد، اما جز شواهدی که تلقی به قبول باشه که خود روایت اصحاب باشه با بررسی های خاصی که را داره کار خوبی، این کاری که از کار خوب تقریبا شبیه کاری که مرحوم شیخ کردن و تقریبا شبیه کاری که بعدها محقق کردن، مثلا محقق کل خبرن عمل بهل اصحاب او دلت القرائن علی صحت، خبر معتبر پیش علامه اینه محقق، مثلا محقق هلی کل خبر، ببینید عمل رو با خبر گرفت، این کاری بود که شیخ کرده، اما منقح نیست، نه در زمان شیخ کاملا منقح، توی کارهای محقق تقریبا منقح تره، اما باز هم یک مشکلاتی داره که حالا جاش اینجا نیست. به هر حال اجمالا اگر ما این مجموعه رو با هم بریزیم و تجمیع شواهد بکنیم حرف خوبیه، اجمالی که نتیجه‌ای که میخوام عرض کنم. خب بحثی که بعد از این شد، مخصوصا عرض کردم بحث تحقیقی ما توسط جامع قاصد و علامه محقق اردبیلی شد، اخباری ها مجرای بحث عوض کردن، بحث های تحقیقی ما و بحث های حدیث شناسی ما و رجال ما، این بحث ها کند شد، ضعیف شد و بعد توسط وحید بهبهانی زنده شد و مقدار زیادی از بحث ها در بخش مکاسب و اصول توسط شیخ انصاری از زمان وحید تا زمان خودش جمع‌بندی شد، یعنی خود شیخ هم مرد واقعا فوق العاده موفقیه، خیلی تاثیرگذار بود. بعد از شیخ تقریبا همون میشه گفت مکتب شیخ تنقیح و تصحیح و توضیح و اینها داره، وقتی که از کارهایی که شد بحث های قاعده‌ای بود، تحلیل مسائل فقهی بود که اینا رو مرحوم وحید داره، قبل از ایشان به این صورت نبود، بود اما کمتر بود، خود مقدس اردبیلی داره، این در حقیقت مقدس اردبیلی سعی میکنه که تک تک مسائل فقهی رو که انما غربالگری بکنه، از اول شروع بکنه، حالا چون یه عده از مسائل ما اجماع و تسالم و ایشون شروع کرد اینا رو مناقشه کردن و واضح کردن، و لذا مثلا در این بحث معاملات مباحثی از قبیل این که مقتضی قاعده اینه، ما چرا رفع ید از قاعده، مثلا در همین جا بحثی رو که الان مطرح کردن، آیا مقتضی قاعده فسخه یا مقتضی قاعده عقد باقی باشه اون ضامن باشه، اون ضامن باشه مثل یا قیمتون،
قاعده قاعده انسان
نه قاعده اولیه، نه قاعده اولیه که شارع داره، بله قاعده اولیه که هست، چون قاعده اولیه عقد لازمه، این عقد بس کتاب بس فروخ، کتاب شد ملک مشتری، کتاب تلف شد، چون کتاب شد ملک مشتری مجانا که نداده بود در مقابل پول، پس حالا که تلف شد امکان نداره کتاب بده بدلش بده.
مفهوم عرفی عقد رو بررسی می‌کنه،
میگه
عرف
عرفی
نتون، میگه عقد مجانا بوده یا نه، گفتن بدید بعد بدل،
نه اینها رو به اصطلاح ازش هم معنای عرفیه که معنا میکنیم، هم دلیل شرعی که آمده، اوفو بالعقود چی میگه؟
اما اون عقدی که خودتون تعریف میکنید هر چی گفتید اوفو که
خب ما تعریف این کردیم، من کتاب رو در مقابل پول با آقا بدم مجانی ندم، خب الان امکان وفای به عقد نیست، کتاب تلف شد،
بله.
عرف میگن عرف اینا همین اینا میگن عرف اینه میگه بله. وقتی این کتاب ملک مشتری شد تلف شد بله. شما بدلش بدید
عرف
همینو میگن
اگه سرشماری کنیم الان یه چیزی بین عرف تقسیم کنیم
اینجا جز سرشماری نیست که این که استظهار فقهیست این که باشه که با تمام باب فقه ببنیم از اول کتاب طهارت آمارگیر رو بکنیم تا آخر کسی که
این که عرفیه عرف خودش باید بفهمه
خب عرف همین دیگه میگن عفو بلغود شارع عقد و سبب ملک قرار داره
ولی معنی عقد رو تعریف نکرده عقد رو باید از عرف گرفت بینم چیه
خب همین عرف همین میگه خب
عرف اگه خودش اختلاف کرد بین همه علما اختلاف تو اینجا
اختلافشون به خاطر روایاته به الا اونا میگن طبق قاعده الان که فروخت این کتاب ملک مشتریه تلف شد خیلی خوب بگیم چون دست ایشون امین بوده ضامن نیست میگن درسته قاعدش این که اما چون ایشون ملک مشتری که در مقابل پول پس مضمون بوده مشتری هم که پول داره در مقابل کتاب حالا کتاب امکان نداره بدلش بده این اسمشون قاعده اونایی که گفتن باید در مقابل کسی میگن نه عقد به هم خورد منفسخ شد عقد منفسخ شد نه این میگن باید این رو اجازه بدین این رو میان میگن اینا به اصطلاح اصحاب ما غالبا میگن این مطلب رو روایته بعضی آدم گفتن نه ما میتوانیم با قوانین و عرفی هم همینه بگیم شبیه این مطلب هم دیدیم که سنهوری نقل کرد لیکن سنهوری تعلیلش این بود بی عقدون ملزمون لل جانبه عقدون ملزمون لل جانبه و این دوتا الزام برای جانبه به هم پیوسته است و دلیلش هم یکیه یعنی من ملزم الزام میکنم من رو کتاب رو بدم به طرف اونم ملزم میشه پول رو بده به من یا اون سمن رو بده به من این دوتا الزامه این الزام ها انشاء شده ایجاد شده در عالم اعتبار به یک انشاء واحد هم ایجاد شده حالا اگر یک الزام ممکن نشد مستحیل شد این میگه خواهی نخواهی دیگه این عقد منفسخ میشه این تعلیلی که سنهوری داره این تعلیل عقلایی میگه این از اون طرف هم این تعلیل قائل هست که العقد و شریعت المتعاقدین دیگه نیم بگیم قاعده چیه قاعده نیست همونی که اینا ایجاد میکنه میشه قانون اون میشه قاعده دو تا الزام دو تا التزام این الان کلام سنهوری ببینید الان من بعد توضیحاتش عرض میکنم اگر کلام سنهوری رو فهم عقلایی بگذاریم این کلام رو که ایشون نقل کرده فهم عقلایی بگذاریم طبق فهم عقلایی که ایشون میگه عقد منفسخه اصحاب ما این بحث کردن آیا خودش این مختزای قاعده است انفساخ عقد یا تعبد به روایته مرحوم ناینی قدس الله نفسه در از اول میخواد اینو بگه حسب قاعده است عبارت ناینی رو دیروز خوندیم مرحوم ناینی در حقیقت میخواد بگه این طبق قاعده است این وقت مرحوم ناینی اینطور فرمودن الا ان المعاوضه تتضمن التزامات خیلی تعبیر لطیفیه یک التزام نیست چند تا التزامه مطابقیه و التزامات ضمنیه و من الالتزامات ضمنیه تسلیم البایه المثمن الى المشتری یا مثمن گفتیم درست المثمن الى المشتری خارجن در خارج فاذا لم یمکنه تسلیم یبطل العوضیه از کردیم این فرقش اینه ایشون مسئله تسلیم رو آورد مطرح کرد در کتاب سنهوری تسلیم یکی بود و اون مسئله تنفیذ یکی بود خوب بود مرحوم حالا من اینجا که میگم اشکال نکنید شاید مرحوم ناینی در درس مثلا چیزی گفته مقرر اشتباه من بحث مقرر و مقرر له ندارم این عبارت فقط یه بچه طلبه نوشته ببین فاذا لم یمکنه تسلیم تعبیر ایشان اینه اولا یمکنه ورده با زمین در صورتی که اینجا اگه ضمیر باشه یعنی برای ایشان امکان نداره، ممکنه مفادش این باشه برای دیگران امکان داره. بعدم تسلیم رو مطرح کرد، یعنی تسلیم کتاب، تسلیم مبیع. اما در کتاب سنهوری ادستحالت تنفیر، این خیلی تعبیر زیباتره، ادستحاله اگر تنفیز عقد یعنی ترتیب آثار به عقد دادن و عقد رو اجرایی کردن این مستحیل بشه، کار به من نداره. تسلیم نه، تنفیز العقد. اگر شما وفاء به عقدتون ممکن نیست، نه اینکه لا یمکنه، اصلا ممکن نیست، نه برای من. لذا عبارت سنهوری یکی بحث تسلیم بود در همین جا، یکی بحث استحالت و تنفیذ بود. این تنفیذ بسته این خیلی تر. به نظر من این تعبیر خیلی علمی تره، این خیلی در بله. نه این لطیف تر از اونه. اول اونجا لا یمکنه بود، با ضمیر بود، ضمیر نمیخواد، لا یمکن با یستحیل یکیه، لیکن تسلیم غیر از تنفیزه. بحث تسلیم نیست، بحث این است که وفاء به عقد امکان نداره. خوب دقت کنید، لا یمکنه الوفاء به العقد، لا یمکنه تنفیذ العقد، چون تلف شده، کتاب سوخته رفته به این کارش. نه لا یمکنه، لا یمکن یستحیل تنفیذ العقد. ایشون میگه حالا که یستحیل و تنفیذ العقد، معاوضم از بین میره، این میشه انفساق. مرحوم نایلی میخواد یک مطلبی عرض کردم که خوب دقت کنید، خیلی شبیه حرف سنهوریه که قطعا ایشون وفاتش قبل از کتاب سنهوریه. فان قلت تعذر و تسلیم، لذا ایشون هی مشکل تسلیم گرفته، لا یقتضی البطلان، این معناش نیست که بطلان، یعنی بطلان معاوضه، بطلان عقد. البته بطلان یک چیزه و انفساخ چیزی دیگریه، اینم دقیق نیست عبارت ایشان. ایشون که گفته تعذر و تسلیم، باید میگفت تعذر و تنفیز، لا یقتضی البطلان، لا یقتضی الانفساخ. چون این مطلب که بگیم یک عقد باطله یک مطلبه، این که بگیم عقد منفسخ شد مطلب دیگریه. ما اینجا صحبت از بود میاد، خب احتمالاً این کلمات مقرر شد مرحوم نایمی در درد جور دیگه گفتن. خب اون خلافه، بطلان در جز که نهی به عقد خورده، اینجا نهی بهش نخورده، بعدش هم عقد که درست بوده مشکل نداشته که. عقد باطل اصطلاحا اینه، عقد باطل عقدی است که خلاف قوانینه، این که خلاف قانون نبوده که، انفساخه. من در همین در میاد یقتضی الانفساخ باید بگه، چون تا حالا که عقد بود که مشکل نداشت، مشکل اینه که تعذر و تسلیم، که اینم تسلیم درست نیست، تنفیر. استحالت و تنفیر لا تقتضی الانفساخ، اینجور باید میفرموند، این مستلزم، لا تستلزم، لا تقتضی. این همین حرفیست که خب اهل سنت هم دارن، البته مشهور اهل سنت با ما، اما اونا هم دارن. بطلان نیست، نه انفساخه، چون اینا قانونشون یه این قانون، طبق قانون این بود از الان دیگه، نه اینکه تا حالا بود، دقت کنین، تا حالا بود، از حالا منفسخ شد. نه نه انفساخ این. غایت او ثبوت و خیار و تخلف شرط للمشتری، غایتش اینه که شرط داره، مثلا شرطش بوده که تسلیم بکنه، تسلیم نشده. قلتو بله، لو بقی المال علی قابلیت تسلیم، این قابلیت تسلیم هایی بگم ایشون تسلیم، غایت الام تعذر تسلیم لعارزن کل اباق و سرقه او سرقه المرجو و عودهو، کسی دزدیده که میتونیم بریم پیداش بکنیم برگردونیم، او امتنع البایعن، اگر اینجوری باشه نلتزمو بالخیار، اینجا میگیم بله حق خیار داره، مثلا کسی برده بهش میگه برو آقای کتاب رو از برد کلانتری شکایت بکن تا کتاب برگردونم و درسته. و اما لولم یبقه علا صلاحیت تسلیم، ایشون تسلیم باز ارده تنفیذ باز باشه، کت تلف و ما فی حکمه. اصطلاحا عرض کردم در اصطلاح فقهای ما، البته این در روایات ما نیامده، لزام آقای خویی مخالفه و در کلمات قدمان اهل سنت دارن، کت تلف مرادشون ما فی معنا، معنای هیلوله که ازش تعبیر به بدل هیلول، بدل هیلول به جای زمان. در باب تلف میگن زامنه، در باب هیلوله میگن بدل هیلوله. مثل که انگشترش انداخته تو چاه، چاه هم عمیقه، انگشتر ته چاه موجوده میشه ببینیم اما امکان در آوردن نیست. این اصطلاح هم میگن به منزلت تلف، یا اصطلاح فنی ترش هیلوله، یعنی حال بین المال و مالکی، هیلوله به این معنا. و ما فی حکمی فلا معنا لتخلف لخیار تخلف شر لأنه بطل العوضیه، عوضیه یعنی معاوضه در اینجا مرادشون، و امتنع الوفا بل التزام زمنی. این خوب تعبیریه، امتنع الوفا، این وفا همون تنفیزه، خیلی با اون عبارت امتناع، ایشون امتناع فهمود اونجا گفتن استحاله، خیلی عبارت ها با همدیگه نزدیک شده. اگر استحاله تنفیز شد، خوب دقت کنید، عقد منفسخ میشه. چرا؟ نکته فنیش این است که در عقد واحد التزامات متعدده و این التزامات به هم چسبیدن، پیوستن، مرتبطن. اگر التزامات متعدد شد و ملتزم، اگر ما نتوانه یک طرف به التزام نتوانه، یعنی امکان نداره تنفیز بکنه، برای طرف دیگه هم نداره. این قلت امتناعه لا یقتضی ایضا بطلان المعاوضه، یعنی انفساخ مرادیشون. غایت الامر انه یجب علی البایع رد المثل اول قیمه. خب گفته کتاب رو فروختم، الان کتاب تلف شد، بدل کتاب که مثل یا قیمته. قلتو، این نکته فنی اینه، این عبارت ایشان. قلتو لوکان الالتزام الزمنی، همیشه بی هر حرف سنهوریستیه، اون التزامی که در این عقد آمده در معاوضه، اون التزام زمنی، هو البدلیه علا تقدیر البقا فالامر کما ذکر. اگر مراد این باشه که خودش یا بدلش، وقتی کتاب رو داد، ببینید میگه وقتی کتاب رو گفت چی گفت؟ گفت کتاب رو به تو دادم، نگفت کتاب یا بدل. خیلی لطیفه این توجه ناینی، دقت میکنید، نگفت الان به تو کتاب رو میدم یا بدلش، اگر خودش نشد بدلش، میگه کتاب رو دادم. اگر کتاب رو داد، الان کتاب ممکن نیست، پس معاوضه منتصر. بله اگر تو انشاء اینطور بود کتاب یا بدلش، حالا کتاب ممکن نیست بدلش رو بده. قلتو لوکان الالتزام الزمنی، چون التزام جانبینه به تعبیر اون آقا، التزام جانبین، خوبل بدلیه علا تقدیر البقا، التزام به این باشه، این نسخه من علا تقدیر البقا چیه؟ فلامرو کما ذکر. و اما لو اقتضا، ها بدل سمن مراد، حواسم پرت شد، لو اقتضا بدلیه، یعنی بدل اون سمن باشه، بر فرضی که کتاب موجود باشه، میگه من چون این نسخه من فنا بود بقا بود. و اما لو اقتضا بدلیه علا کل تقدیرن ای البدلیت المطلقه، یعنی مطلقاً این بدل اون پول، فهیس و خرج المثمن ان کنهی قابلن للبدلیه. این تعبیر خوبه دیگه، این کتاب قابلیت نداره بدل بشه، یعنی بدل سمن، این کتاب نمیتونه به ازای سمن، فلابد من رجوع سمن الى ملک المشتریه. در اینجا بگیم سمن برمیگرده به ملک مشتری، کتاب برمیگرده به ملک با اسمش میگه انفصال، فلابد من رجوع سمن الى ملک المشتری لاقتضاء المعاوضت ذالک. حالا ایشون از این راه وارد شدن، چون این معاوضه، عرض کردم ما یه اصطلاحی داریم زمان حقیقی، زمان معاوضی. این اصطلاح در اصطلاح ما ها هست. زمان حقیقی همون که بدلشه یا مثل یا قیمتش. زمان معاوضی اون است که در یک معاوضه قرار میگیره. اگر گفت کتاب فروختم به 1000 تومن، این 1000 تومن رو بهش میگن زمان معاوضی. حالا ممکن قیمت کتاب در بازار 800 تومن باشه، ممکن 2000 تومن باشه. اون 800 یا 2000 رو میگن زمان حقیقی. زمان حقیقی اون بدلشه یا مثلش یا قیمتش. زمان معاوضی اون است که اتفاق طرفین باشه. اینجا ایشون میخواد بگه در ما نحنفی دیگه جای زمان حقیقی نیست. چرا؟ چون معاوضه است. در این معاوضه التزام به این داده شد، خود ذات کتاب در مقابل ذات ثمن، نه بدل کتاب در مقابل ثمن. مبادله شد بین ذات کتاب و ثمن، نه بین کتاب یا بدلش با ثمن، یعنی با زمان حقیقی. در کتب اهل سنت دیدم اینجا به جای این تعابیر ما دارن زمان العین و زمان العوض. مرادشون از زمان عین همون زمان حقیقی. در مجموع نووی که نگاه کردم تعبیر زمان عین و زمان عوض داره. مرادشون از زمان عوض همین زمان معاوضی است. این اصطلاحات با هم دیگه خلط نشه. وقت مرحوم نائینی میخواد استظهار این رو بکنه که در مثل وقتی یک کتاب رو فروختم، کتاب به زمان معاوضی است. فقط دکتری فنی کار اینه، او دقت کنید، آیان میگن اگر زمان معاوضی ممکن نشد برمیگرده به زمان حقیقی. اینه باید حلش بکنیم. الان زمان معاوضی ممکن نیست. چرا؟ چون کتاب سوخت، پس زمان معاوضی ممکن نیست. آیا دلیلی داریم که برگردیم به زمان حقیقی، یعنی کتاب که سوخت بدلش یا مثلش یا قیمتش رو بده؟ ایشون میخواد بگه که نه، این حرف رو هم سنهوری داره. میگه توی این عقد، توی این قرارداد، التزاماتی که آمد، الزاماتی که آمد، اینا روی زمان معاوضی آمد. اگر چون روی زمان معاوضی آمد دیگه زمان حقیقی رو شامل نمیشه. اگر طلب شد به بدلش، به مثل قیمتش بر نمیگرده.
نمیشه حق فصل داد، یعنی انتصاب رو حکم نکنه، بگیم حق فصل داره، اگه خودش خواست میتونه فصل کنه، ضرری هم
نمیکنه. نه، این میخواد بگه اصلا چون التزام بوده حق فصل نیست، انتصابه. دقت کن چی شد، چی میخوام عرض بکنم. اون آقایون دیگه اشکالی که آقایون دارن اینه، درسته شما زمان معاوضی بود، لکن چون این زمان معاوضی الان امکان نداره، اون زمان حقیقی اون زیربناست، اون اساسه، اون قاعده است، باید به زمان حقیقی برگردیم. روشن شد این نکته فن؟ این راهیست که مرحوم نائینی چی میخواد بگه؟ نائینی میگه التزامی که شما تو عقد بستید زمان معاوضی است، دلیلی نیست که شما به زمان حقیقی برگردید. اگر زمان معاوضی هم که ممکن نیست، چون یک طرف از بین رفت، پس معاوضه منفسخ میشه. این حرف نه، این حرف رو دیدیم سنهوری گفت، دقیقا همین. حالا یه تقریبش همین بود که نائینی گفت، چون دیگه وقت داره تمام میشه، یه تقریبی هم به ذهن خود بنده رسیده غیر از تقریب آقایان. و خلاصه اون تقریب اینه، ما بیایم اینطور بگیم طبیعت امور اعتباری اینجوری، این مال امور اعتباری است. در طبیعت امور اعتباری اگر ما یک زمینه ای داشتیم، یک اعتبار کلی داشتیم، در اون مورد اعتبار قانون آمد یک اعتبار دیگری قرار داد، یعنی به اون اعتبار کلی مراجعه نکرد، اگر مانعی از اون اعتبار ثانی شد به اعتبار اول دیگه بر نمیگردیم. خوب دقت بکنیم. زمان حقیقی اصل زمانه، قاضی کلیه در زمانه، هر چی طرف شد انسان باید بدلش بده یا قیمت یا مثل. این وقت در باب معاملات شارع این اصل رو برداشت، زمان حقیقی رو برداشت، قانون آمد زمان حقیقی رو برداشت، زمان معاوضی جاش گذاشت. خوب دقت کنید، این زمان معاوضی در جای زمان حقیقی آمده. حالا اگر جای آمد و زمان معاوضی با مشکل روبرو شد، دیگه به زمان حقیقی بر نمی گردیم. اون رو قانون از اول برداشته، دیگه جای برگشت نداره. اون میخوام بگم اغلاییه دیگه. نه دیگه بر اون، چون قانون برداشت، وقتی قانون نگاه نکرد اعتبار اونو برداشت. یا اغلا، یا به قول آن اغلا، اغلا وقتی در عقد میان زمان حقیقی رو بر میدارن، مخصوصا بنابر این قاعده که العقد و شریعت المتعاقدین که دیروز پیروز شرحش دادیم، خود عقد قانونه، عقدی که شما میبندید خوب دقت بکنه، این عقدی رو که شما میبندید، این نکته رو دیگه چون آخر وقته، آخر گفتیم که آخر مثل تهدیگ بحث بشه تا فردا روش فکر بکن، بیایم اینطور بگیم جایی که قاعده هست ما میایم تو همون جا که قاعده هست به هم میزنیم، اون قاعده رفعیت میکنه، خوب دقت کنید، یا متعاقده یا قانون یک قاعده جدید میذاره تو همون جا. حالا اگر این قانون یا قاعده با یه مشکل روبرو شد، برگردیم به اون قاعده عام، یا بگیم نه دیگه اصلا به قاعده عام دیگه بر نمیگردیم، جای رجوع به قاعده عام نداریم. همین که آمدیم ما زمان ما عاوضی قرار دادیم، یعنی به زمان حقیقی بر نمیگردیم. حالا در این مورد زمان ما عاوضی با مشکل روبرو شد، خیلی خوب بشه، در این مورد چون طرف مبیع شد، این زمان معاوضی با مشکل روبرو شد، با مشکل روبرو شد معناش اینه که به زمان حقیقی برگردیم، باز بود اون برداشته شد. البته کلام ناینی شاید شبیه این باشه، اون دیگه برداشته شد. وقتی برداشته شد یعنی بیان بگیم امر اعتباری طبیعتاً اینه، طبیعت امر اعتباری اینه. این مثل این میمونه که مثلا شما در یک جایی مثلا نون خالی دارین، بعد بیاد برای شما فرض کن پلوما قرار بده، بگه شما پلوما، خب اگه پلوما رو یکی دوز آمد برد، خب برمیاد به همون خالی برد، خیر از همون دونه خالی نداریم، برمیاد به همون. در امور اعتباری اینطور نیست، اما بگید در امور حقیقی اینطور نیست، در امور اعتباری اینطور. خوب دقت بکن، وقتی آمد زمان حقیقی رو برداشت دیگه بر نمیگرده زمان حقیقی. زمان معاوضی با مشکل روبرو شد، خب با مشکل روبرو شد، اون معاوضه برداشته میشه، نه اینکه برگردیم به زمان حقیقی. در عقود، در معاوضات، یا به خاطر قراری که خود افراد گذاشتن، دقت بکنید، اون زمان معاوضی رو در جای زمان حقیقی قرار داد، یعنی دیگه شما به زمان حقیقی برنید. این قاعده اگه ثابت بشه خیلی موثره، این قاعده که حالا به ذهن این حقی رسیده که در باب اعتباریات اگر یک چیزی زیربنا بود و اون زیربنا رو شارع آمده یک بنای دیگه گذاشت، اون زیربنا در همون جایی که زیربناست، اون بنای دوم با مشکل روبرو شد، به اون زیربنا دیگه بر نمیگردیم، چون اون زیربنا رو برداشت، مفروض این که اون زیربنا رو برداشت.
نمیشون چیزی
قرار
نداده باشه. الان
فرض کنید
این معاوضه
رو صلی الله علی محمد و آله الطاهر. حالا تا فردا که فکر بکنید، تا این اجازه